بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دانشجویان حاضر در جلسه. همچنین تبریک عرض میکنم سالروز میلاد بانوی عالمین حضرت زهرا سلام الله علیها. در کشور ما وقتی نام حضرت زهرا سلام الله علیها برده میشه، نام روز زن و روز مادر هم در ذهن به تصویر کشیده میشه. و چه انتخاب خوب و به جایی بود انتخاب روز مادر و روز زن در سال روز بانوی نمونه جهان. در خصوص بحث زن ما دو نگاه رو داریم، نگاه اسلامی که سلامت آن حضرت صدیقه طاهره است و نگاه غربی و جنبش فمینیست. من قبل از اینکه وارد بحث زن بشم اجازه میخوام بحث تفاوت ها را مطرح کنم. خداوند به اقتضای سنت لایتغیر خودش اساس خلق خودش رو بر اساس تفاوت آفرید. موجودات رو بر اساس زوجیت خلق کرد. این زوجیت لازمش تفاوته. همچنین اشتراک. اشتراک بدین جهت که باید سنخیت بین زن و شوهر باشه و اختلاف بدین جهت که باید یک تقابل و یک جذابیت بین طرفین وجود داشته باشد. رضا خداوند در جنس زن و مرد آفرید. ولی اینو یادمون نره که خدا یکسان آفرید. با تفاوت حقوق مساوی برشون وارد شد. عامل انحصار و عامل پیشرفت انسان فقط در بعد روحانی شد. هیچ تفاوتی نداره که زن باشی یا مرد باشی. همینطور که یک مرد با گناه به انحطاط کشیده میشه، یک زن هم همینطور و متقابلا. و اینکه خداوند مسئولیت خلیفت اللهی رو به عهده هر دو یکسان قرار داده، هر دو منتظم وظیفه مسئولیم و اگر هر کدوم شونه خالی کنیم به طبع اون بخش از مشکلات در زمین میمونه. اما رمز موفقیت انسان ها در اینه که این تفاوت ها رو بشناسن و اینکه این تفاوت‌ها شاخه‌های مختلفی داره. به عنوان مثال یک مرد موجودی قوی هیکل درشت اندام و یک زن موجودی ضعیف و ریز نقشه. البته اینایی که دارم میگم به کل چنین چیزیه، استثناءاتی هم در حال وجود داره. یک مرد کلی نگره درشت بینه، یک زن ریز بینه دقیق جزئی نگره. یک مرد عشق بازه به دنبال رابطه و یک زن عشق ورزه به دنبال عاطفه. مردها اختصار کلام دارن، زنها اختصارشون اختصار خورده. مردها دیداری هم بر اساس نگاه به دام میافتن، به گناه میافتن. زنها شنیداری هم با تو کلام پیونده به دام میافتن. مردها منطقشون بر احساسشون غلبه میکنن، زنها احساسشون بر منطقشون غلبه میکنن. همه اینا فقط و فقط تفاوته. هیچ کدوم عامل برتری یا ضعف جنس دیگه نیست. هر دوتاش لازم و ملزومه. خداوند اون چیزی رو که به زن نداده به مرد داده و اون چیزی که به مرد نداده به زن داده. مکمل هم مثل یک پازل. اگر قطعاتش رو دو در نظر بگیری هیچ مفهومی نداره. وقتی کنار هم قرار میگیرن تازه معنا پیدا میکنن. حالا این از نگرش اسلامی که ما داریم به این تفاوت ها. ولی اتفاقی در غرب افتاد چی بود؟ در جوامع بدوی حکومت زنسالار بود. چرا؟ چون نسل، ادامه نسل خیلی اهمیت داشت و مردها از نسل خودشون در حدود نسل خبری نداشتن. عامل فرزندآوری رو فقط زن می‌دونستن، لذا زن ارزش خیلی بالایی داشت. بعدها که علم پیشرفت کرد متوجه نسل خودشون شدن و این شخصیت زن، جایگاه زن تنزل پیدا کرد. تنزل تا به کجا؟ تا به اینجا که در ماساچوست اگر دختری دزدیده بشه و به اون تجاوز بشه جرمش خیلی کمتر از اینه که یک گاوی رو دزدید. اصلا تجاوز به اون سوء رفتار با زن در غرب پیگرد قانونی نداره. کار رسید به جایی که مردم کاملا بی‌تعهد شدن نسبت به خانواده‌هاشون. هیچ مسئولیت در قبال زن و بچه قبول نمی‌کنن. الکلیست شد معذر فرد. و تازه در سال 56 میلادی در جلسه ای تصویب شد که زن رو به عنوان انسان بپذیریم، انسانی که در خدمت مرد باشد. ببینید تحقیر چقدر زیاد، اصلا زن رو آدم قبولش نمی کردن، نه حق رأی داشت، نه هیچ حق و حقوق مالی و اخلاقی دیگه. خب پس لازمش این بود که جنبش تحت عنوان فمینیست آغاز بشه و به حق هم بود. اگر ما هم بودیم در شرایط قطعا جنبش رو آغاز میکرد. آغاز فمینیست در سال 1837 اتفاق افتاد. اولین ورقه هاشون اونجا خود. یکی از حرکت های نخستین توسط خانم فرانسیس کلارک بود. این خانم عضو اتحادیه زنان میانه رو در مصرف الکل بود. ببینید در دسامبر 1873 چند این از زنان متدین توی یک کلیسا توی جلسه قرار گرفتن که در خصوص مصرف متعادل مشروبات الکلی صحبت شد. زنان تحت تأثیر اون جلسه تحصان پرداختن، تظاهرات کردن، روبروی مشروب فروشی ها در شروع به نیایش و راز نیاز کردن و این حرکتشون رو مداوم ادامه دادن تا رسید به جایی که بعد از 3 ماه 750 تا کارخونه یا آبجوسازی تعطیل شد. اینجا بود که زنان احساس قدرت کردن و این اتحادیه زنان میانه روی مصرف الکل شکل گرفت. خانم میلر هم عضو فعال همین مجموعه هست. ایشون چیکار کرد؟ مراکزی رو تهیه کرد که توی اون مراکز روسیه‌ها رو جمع کردن تا زمانی که اینها وسیله امرار معاش بهتری ندارن توی این مجموعه بمونن. پیشنهاد کرد که بند زندان خانم ها رو از آقایون جدا کنن، زندانبان خانم برای خانم ها بذارن. تقاضای حق رأی کرد که تازه در سال 1920 این حق رأی تصویب شد. ببینید تا اینجا جنبش فمینیست خیلی هم خوب بود، چون اصلا برای زن حق و حقوق قائل نبودن، تقاضای حقوق انسانی بود. اما بعدا فمینیست شاخه های متعددی به خودش گرفت: اسلام گرا، سکولار، سوسیال، لیبرال، مارکسیست. بعضی شاخه‌های مختلف دیگه که بحث ما اینجا فقط سر چند تا به صورت مختصر چند تا براتون توضیح میده. ولی فمینیسم از اومانیسم میاد، از انسان محوری. حالا فمینیسم سوسیال چیه؟ اعتقاد داره به تساوی به هر جهت، از همه جهت زن و مرد برابرن. اصلا این تفاوته که ما در اسلام ازش دم میزنیم و قبول ندارم. یه نه مطابقن، از همه جهات مطابقن که کنوانسیون حقوق زن در سال 79 در ایام ریاست جمهوری آقای خاتمی این بحث رو مطرح کردن، مجلس هم تایید کرد، ولی شورای نگهبان ردش کرد به خاطر اینکه با مسائل شهری ما منافات داره. فمینیسم لیبرال میگه آزادی به هر جهت، از همه جهت آزاد باش، من جمله آزادی جنسی، که این قضیه تنها به نفع مردها بود. اگر زنی آزادی مالی و استقلال مالی داشته باشه، این وسط کی گرد میکنه؟ اون مردی که وظیفش بوده خانواده رو تأمین کنه، دیگه نیاز نیست تأمین کنه. اگر زنی آزادی جنسی داشته باشه، آزادی پوشش داشته باشه، اینجا به نفع کیه؟ باز هم به نفع مرده، به خاطر اینکه ارتباط جنسی داره، سکس بیمسئولیت داره بدون هیچ درقهایی. خب این هم شد به نفع مرد. بعد فمینیست مارکسیست مجبور شدن بیان ریشه دینو بزنن، چون هیچ زن متدینی، این تدینی که میگن هر دینی، هیچ زن متدینی تحت تاثیر افکار فمینیستی قرار نمیگیره، لذا اونا شاخه دینو دارن. توی غرب با دو تا دین مواجه بودن، مواجهه با دین مسیحیت و یهودیت تحریف شده، هر دو باش تحریف شده بود، یعنی ادیان حقیقی نبود، تنها ادیان تحریف شده بود. ببینید مثلا یهود دینی بود که بسیار ظاهربین بود، بسیار به پوسته توجه میکرد. به عنوان مثال اگر تخم مرغی در روز شنبه که روز تعطیل یهودیان گذاشته میشد، بحث بر سر این بود که آیا این تخم مرغ خوردنش حلال یا حرام. ببینید چقدر ظاهربین. و مسیح اومد از محتوا خوبن کرد، ولی از اون هم سوء استفاده کردن. مسیح خب زنا نکنید، سوبرداشت شد، گفتن مسیح با روابط جنسی با غریزه جنسی مشکل دار، پس ازدواج نمی کنید. نتیجه ازدواج نکردنشون چی شد؟ که کشیش هاشون به خطا بیفتن. ببینید دین بدون محتوا و بدون پوسته هیچ معنایی نداره، هر دوتاش لازم و ملزوم هم هست. هم ظاهرش بد باشه هم باطن. فمینیسم امروز رسید به جایی که دکتر جیمز دابسون در سپتامبر 1999 میگه فمینیسم امروزی هیچ بعد زنانه ای در آن دیده نمی شود. اصلا فمینیسم امروز به نفع خانم ها نیست. در گام نخستشون، در گام نخستینشون فقط و فقط احقاق حقوق زن به عنوان یک انسان بود. خب این که حق مسلم بود، خب بحث نداره. گام نخستینشون اومده خواستن اثبات حقوق مساوی، هم سوسیالیست. حالا ما طبق اعتقادات اسلامی خودمون با این بحث کم مشکل داره. گام سومش اومدن گفتن برتری زن در مرد، گفتن زن نژاد برتره. اصلا تصمیم گرفتن اسم خودشون رو عوض کنن، به جای فمینیسم بذارن فیمالیست. چرا؟ به خاطر اینکه معتقد بودن که زن در غرایز جنسی فعالتر و بیقیدتر از مرده. به واقع خانون عرض میکنه، جامعه تقسیم میکنه به دو بخش قوی و ضعیف. قسمت قوی میشن زنان که برترن و قسمت ضعیفه میشن مردها که باید مطیع باشن. همون نظریه داروینیسم اجتماعی که میگه اگر کسی نتونه تو جامعه خودش رو با موقعیت سازگار کنه حذفش میکنه، میذارنش کنار. پشت سرش مانن چی رو رواج دادن؟ همجنس بازی رو. همجنس بازی رو به حدی جدی کردن که اصلا بنیان خانواده ها اصلا باشید. اصلا وجود مرد در خانواده یه چیز اضافی شد. حضورش اصلا احساس نمیشه. نهاد خانواده بی‌مفهوم شد. اصلا دیگه نیاز به مرد ما نداریم. تو کنفرانس بولی 800 نفر حضور داشتن. تو این 800 نفر زوجهای مؤنث دستهای همدیگه رو گرفته بودن. تو سالون می‌رفتیدن، روی لباشون هم نوشته بودن بپرسید تا پاسخ بدیم. توی این کنفرانس سخنان اصلیشون که خانمیه که رئیس مؤسسه همجنس بازانه گفت باید سیاست مدارا رو کنار بگذاریم. همجنس بازی باید در قانون، در کلیسا و در خانواده نهادی نشود. اصلا دیگه سیستمشون رفت یه سمت دیگه. سازمان ملی زنان شد سخنگوی فرهنگ همجنس بازی. بعد گام دیگه‌شون چی بود؟ گفتن یک زن حق مسلمشه که جنین خودش رو سفت کنن. ببینید آزادی بزندگادی جنسی رو داشت، به تب بارداری ها زیاد شد. گفتن نه، میتونه بچهش رو سفت کنه. چرا؟ در خناسو اندام داشته باشه، موقعیت شغلیش، موقعیت اجتماعیش، موقعیت تحصیلیش در خطر نیفته. پس حق مسلمشه که بچهش رو سفت کنه. حدوداً سالانه 4400 تا سفت و ایالات متحده انجام میشه. بعد از اون دلخراشتر و بدتر چی بود؟ فروش اجزای بدن این مصابن. دیگه سفتگانین شده تجارت پرسود. من از اون رو دقیق لیست شرکت خطوط باز رو براتون میخونم. بچه توجه کن ببینید این در نظر شما لیست شرکت تجاریه یا لیست آدم خارا. پوست 100 دلار. دست و پا 2 عدد 150 دلار. نخاع 325 دلار. مغز 999 دلار. 30% اگر تکه تکه باشد. دیگه بچه هاشون اینجوری سفت میکنن و بعدم که خب عزیزاشون میفروشن کافری خوبیه. به طب وقتی ما این نگاه داریم که افراد ضعیف رو میکشیم، این میتونه تاثیر رو داره روی کشتن افراد پیر و ناتوان. کاری که نازی ها کردن، آلمان ها کردن، یه افاقایی داشتن، یه آسایشگاهایی داشتن، افراد پیر و سالمندشون رو میبردن اونجا. یا با گاز خفشون میکنم، اتاق گاز میداشتن، یا بهشون دارو میدادن، یا دیابی ریزرزایی نار میکاشتن. در حال جامعه را حرز میشد. پزشکان آلمانی قبل جنگ جهانی دوم میومدن این جماعت رو میگفتن اینا که در حال مرگشون حتمیه، باید بمیرن، حتی حال از این استفاده کنن در پیشرفتهای علمی. آزمایشاتشون هم روشون انجام دادن، میشه آزمایشگاهشون بودن. خب ما اگر زندگی مقدس بدونیم، هدیه از جناب خدا بدونیم، به خودمون جرأت میدیم کار کنیم، زنگ سرها رو بکشیم، مثل شغال ها عمل کنیم؟ ببینید فمینیسم امروز یه چیز مشابه زندگی عنکبوت بیله سیاه. یه عنکبوتی هست در کالیفرنیای جنوبی. این عنکبوت خیلی عنکبوت شکارگر و خطرناکیه. بعد از جفتگیری که متوجه میشه جنس نر حیوان نر ضعیف شده، اونو میکشه. ما مردم فمینیست‌ها دارن همین کارو میکنن. اصلا دارید مردگدایی میکنید، دیگه مردم رو کاملا دارید دیلیت میکنید. نتیجه این جنبش غلط چی شد؟ نتیجه این جنبش این شد که مردان ما، مردان جوان ما در پرورده مادرانی هستن که متأثر از این فرهنگ فمینیستی هستن. در نتیجه اینا یاد نگرفتن فرهنگیه، یعنی مرد بودن رو، چگونه پدر بودن رو اینا یاد نگرفتن. اصلا بلد نیستن پدر باشن، مرد باشن. پسرهای ما ازدواج نمی کنند. چرا؟ به برکت آزادی فمینیسم لیبرال اینا مداوم سکس بدون مسئولیت رو دارن، سرشون درد نمی کنه که برن اول به خانواده مسئولیت پذیرشن. و این بیبندوباری، این بدحجابی، آزادی ظاهری باعث شده که آمار تجاوز بالا بره، در نتیجه باقیه های نخواسته زیاد میشه، در نتیجه سکس ها زیاد میشه، در نتیجه خانواده دچار افسردگی میشن. این بیبندوباری باعث شده که این تجاوز ها زیاد بشه، بیماری های مقاربتی زیاد بشه. و هزار یک عیب دیگه ای که این فمینیسم کجراه ما برای ما ایجاد کرده. خب حالا ما باید چیکار کنیم؟ بیاید از این تجربه این ترس اونا استفاده کنیم. ما دیگه مسیر اونا رو نریم. راه این که به دام نریفتیم چیه؟ اول ما که کلام های معصومین دادنیم که اینقدر پرباره، اصلا گوش ندیم به این کلام های انحرافی. اولین گام به گناه افتادن، به اشتباه افتادن گوش دادن. ما گوش نمیدیم اصلا شما چی میگید. اگر شنیدیم جایی در ذهن بهش نمیپردازیم، که اگر بهش بپردازیم من نمک باورمون میشه و من نمک خودمون هم عامل میشه. برای اینکه اثبات کنیم یه میله چقدر کجه، یه میله راست کنارش قرار میدیم. من در کنار میله یه کج زمینی میله اسلام رو قرار میدم تا ببینیم چقدر مسیر اسلام درسته. ببینید اسلام دینیه که دقیقا مطابق فطرت ما، مطابق فرایض ما، برای ما احکام داده، حقوقی هم قائل شده. خدا در اسلام از زن هیچی نمیخواد جز یک پیروی و تمکین، مدیریت خانه، آرایش و زینت و حفظ عفت. اگه بخوایم خلاصش کنیم میگیم مادری، دلبری و اطاعت. خدا از ما همین رو خواسته، هیچی از زن نخواسته. به ازاش بهش چی میگه؟ میگه حالا تو فقط همین سفه ها رو بکن. اگه در اومدی چیزی داشتی، اگه ارتباطی داشتی، فقط مال خودت. اصلا شوهر حق نداره بگه چی کارش رو کن، چی کارش نکن. شوهر باید تأمینت کنه. نه تنها تأمینت کنه، باید به اهل و عیال خودش وسعت ببخشه. برایشون آسایش بیشتری فراهم کنه. نه فقط هم باید بده. مهریه رو باید بده. مهریه انور مطالبه. بچه اشکالی که تو سیستم ما هست اینه که مهریه ها رو نجومی کردیم. اصلا نفهمیدیم مهریه یعنی چی. مهریه در فقه به معنای حق بضعه. بضع به معنای زناشویی. یعنی پسر یه هدیه‌ای به دختر میده که راضیش کنه باهاش هم بستر بشه. این هدیه یه هدیه کوچیک میتونه باشه. ما حتی داریم تو روایت که پیامبر گفته کردن به جوانی که چیزی نداشت، گفتن تو قرآن بلدی؟ گفت آره. به دختر قرآن بیاموز میشه مهدیهش. یعنی مهدیه میتونه حتی چیز معنوی باشه، لزوما نباید مادی باشه. فقط اینه که یه دلخوشانه که دختر پا بده. همین. ولی ما الان چیکار کردیم؟ مهدیهای نجومی برای خودمون میترشون به سال تولد و غیره و ثالث، که اصلا پسرها نمیتونه عملا صد سال اینو پرداخت کنن. یه سنگ نشد میزنه برای خودمون بده. اصلا اشتباه کرده اینا. به زن میگه که اگه به بچت شیر دادیم پولش از شوهره بگیر. اگه مامانای ما نمیگیرن خیلی لطف میکنن که این کار نمیکنن، حتی مسلمشونن. به زن میگه باید زنتو اکرام کنی، احترام بذاری. میگه باید خود رو پاکیزه کن، آراسته کن، زنه ازت خوشش بیاد. میگه باید به زنت محبت کنی. پیامبر اسلام میفرماد که یک مرد در طی روز باید سه هدیه به زن بدهد. یک، دوباره باید دوستت دارم، که این جمله هیچ وقت از ذهن او پاک نمیشود. به او بنگرد، زنها خیلی دوستان شوهرشون این نگاهش میکنن، به او بنگرد که تا مادامی که به او مینگرد خداوند به دیده رحمت به او نگاه میکنن. دستانش را بگیرد که گناهانشون از بین انگشتانشون جاری میشه. یعنی وظیفتی که بهش محبت کنه، حواشو داشته باشی. بعد که زن نباید کار کنن تو خونه، کارهای خونه خودش، آشپزی و نظافت و فلان حرفا ما نداریم. زن فقط خانوم خونه است. حتی ما توی زندگی پرخیر و برکت حضرت صدیقه کبرا وجود سه زن رو میبینیم. یعنی حضرت زمان باید از آنهاشون قدرتشان بکنن. ببین اصلا اسلام داره میگه زن خسته نشه، هیچ کاری نکنه، هیچ مسئولیتی نداشته باشه، ریحانه باشه، گل باشه، آسایش داشته باشه. امیرالمومنین میفرماد در نامه سیرکان نقش‌العلاقه امام حسن، میفرماد که مواد و کاری خارج از توان زن به او واگذار کنی که تراوت و زیبایی او در خطر می افتند. نه اصلا هیچ چی ازش نخواست، تراوتش هم از زنه فقط می نیستن از اون پتانسیل محبتی که تو وجود تو قرار دادن مرد نداره، از اون عاطفه استفاده کن. فقط همین دو تا فاکتوری که خدمتتون عرض کردم داشته باش. اصلا ما با خدا بهشت و به اسم زن نوشته، بهشت زیر پای مادرانه. میگه زن حامله از این پهلو با اون پهلو میشه ثواب نمیدونم جهاد و نابود و من اینجور داره سلهی خدا به زنا میده. این اصلا بهشت و رسما داده به اسم زنا، فقط گفته بابا این سه تا مسئولیت دلبری و مادری و عفاف و اینا رو توش نده، قصور نکن، بهش درست ما رو دور. ببینید اسلام چقدر به زن حال داده، اصلا هیچی ازش نخواسته، سه تا حرکت راحت مطابق فطرت. مادری خواسته اصلا اگه اسلام نخواد هم زن غریزش ایجاد میکنه که به بچهش محبت کنه، یه چیز مطابق غریزه. دلبری خواسته اصلا زن واقعا دوست داره دلبری کنه، دوست داره تنازی کنه، تنازی کنه. احساس خواسته برای چی خواسته؟ این دلبری بمونه تو خونه، باید بشه که نظام خانواده مستحکم بشه، نه تو کوچه خیابون دل از دیگران بنری. خب حالا این دین اسلام با این همه عظمتش، با این نکات دقیقش، با این قشنگی مطابق فطرت اومده، بعدا میان بهش خطرهایی وارد میکنن، ادارات بنی اسرائیلی بهش میگیرن. ما اینجا به این جلسه فرصت نداریم که به شبهات کامل پاسخ بدیم، انشاءالله قرار جلسه دیگه هم با هم داشته باشیم. من مختصرا، خیلی مختصرا به دو تا تایش اشاره میکنم، جواب مختصری هم میدم. ببینید مثلا شبهه وارد کردن که بابا چرا دیه مرد دو برابره؟ ارزش مرد چرا دو برابر باید باشه؟ به این قضیه اگه یه کوچولو فکر کنیم میدونیم این به نفع زنه. چرا؟ به خاطر اینکه ما گفتیم تو وظایف رسمی کار اسلامی امرار معاش به عهده مرده. مرد موظفه که زن رو تأمین کنه. وقتی مرد از دنیا بره حامی مالی زن از بین رفته، کمر زن میشکنه زیر مسائل اقتصادی. خب پس بشه بحث بیشتر میگه این پوله رو کی میگیره؟ زن میگیره. وقتی هم خب حالا زن بمیره آسیب اقتصادی یا مرد نمیرسه، چون پشتیبان مالی از دست نده. خب لذا همونقدی هم که میگیره تازه زیاده زن شکنستش هم میگیره. میگن چرا تو اسلام بریم زن سنگسار میکنن؟ اولا توجه داشته باشید که این سنگسار حکم تمام ادیان ابراهیمیه، ویژه اسلامی. حتی توی قرآن هم چهار که اشاره به حکم سنگسار شده مال داستان یهوده، تو تمام ادیان ما داریم. بعدم سنگسار کجاست؟ فقط جایی که زن محسنه زنا کنه و چهار نفر شهود داشته باشه و این چهار شهود دقیقا عین هم پاسخ بدن، شهادت بدن، فقط این به سنگسار میشه، جایی سنگسار نمیشه. و این حکم بازدارنده و ضروریه. من تا 56% کودکان آمریکایی اصلا نسلشون معلوم نیست، به خاطر هم بیرنده باریه، به خاطر اینکه مادره زن محسنه شوهر دار زنا میکنه نسل بچه مشخص نیست. پس این برای حفظ یک سری قوانینه، یک مجازات سنگین رو میذارم که زن دیگه از این اشتباهات نکنه. لازمه یه فیلم گروه شیطان پرستی توی آمریکا بود که نشون میداد با جنازه 50% فاسد شده زنا میکردن. ببینید اگر عوامل نگهدارنده احکام بازدارنده نباشه کار به کجا میرسد. بعد نکته بعدی میگن چرا حجاب؟ حجاب اصلا حبس استعدادها، حجاب باعث میشه که نیمی از بستر جامعه فلج بشه. ما چرا زن انقدر محصورش میکنیم؟ ببینید اولا ما تو اسلام این محصور شدن نداریم، زن کاملا آزاده که هر گونه روابط اجتماعی رو داشته باشه. خود حضرت خدیجه سلام الله علیها تاجر بود، اصلا اشکال نداره، ما نمیگیم حرفش برو بچه کن برو کار کن درآمد داشته باشه، هیچ مشکلی نیست. اما پوشیده، چرا میگیم پوشیده؟ چرا میگیم حجاب؟ اصلا حجاب تدبیر یک زن باهوشه. چرا ما به تفاوتها گفتیم؟ گفتیم یک مرد بیداریه، با نگاه به گناه میفته، دست خودش هم خلقت میشه، برای همه میگن نگاه به نامحرم سیری از سوی شیطان. خب مرد بیداریه، دست خودش نیست، مرد دنبال رابطه، مثل زن نیست دنبال آفته باشه، دنبال رابطه، دنبال تسخیر جسم زنه. خب در مقابل این مردی که خلقتش اینه، غریزش اینه، شرف یک زن ایجاب نمی کنه که خودش رو بپوشونه، یک زن باهوش نباید خودش رو پنهان کنه، که موجب نگاه توهین‌آمیز حیوانی یک مرد قرار نگیره. ببین، حجاب تنها محدود کردن غرایز جنسی به محیط خانواده است. همین، ما میخوایم که این دلبندی تو جامعه اتفاق نیفته و فقط بیاد به سمت خانواده. شاید مطالعه میفرماد که لباس زباندار نپوشید. خیلی این واژه قشنگه. بعضا بعضی از لباسها طوریه که مرد به سمت خودش دعوت میکنه. ما میتونیم یک زن شرافتش ایجاد میکنه لباس زباندار نپوشه، خودش رو محجوب نگه داره، زیبایی‌هاش رو بذاره توی خونه فقط برای همسرش. من اتفاقا برعکس نظریه کسانی که میگن حجاب موجب پلک شدن نصف جامعه، میگم بی‌حجابی موجب پلک شدن کل جامعه است. چه اون زنی که مجبوره برای جلب توجه، برای اینکه مدیر استخدامش کنه و غیر بالغ از اطفال بیاره و وقت بذاره خودش آرایش کنه، چه اون مردی که تو محیط کاری تحصیلی بنده خدا مجبوره بر اساس همون غریزه که داره نگاه سمت خانمه باشه. شما تصور کنید که کلاس درس دانشگاه پسر ما نشسته، دختر محجبه و متین کنارش، اصلا به خودش جرأت نمیده چپ نگاش بکنه، جرأت نمیده نگاه بدی داشته باشه، حواسش به هر داره استاد و بعد از اون طرف کلاسی که کنارش انواع اصلا مریضت ها ریختن، هر کدوم هم یه جوری خلاصه نخ میدن، این پسر چجوری درس بخونه؟ چجوری حواسش رو بده به استاد؟ خانده ها حواظ داشته بشه. نیست که سرای کلاس سرای کلاس میشه اصلا اصلا سوزی میکنم. قرار ندارشون و بعدی کلاس میکنم. خب این بول میه که ما داریم در هم، یعنی ما دختره داریم و هم که پسر هم میکنم. بعدی که میگن چرا اسم پدر؟ مگه دختر خودش اول شروع نداره که در ازدواج باید اسم پدر داشته باشه؟ باز هم برمیگم به همون نکته‌ای که خدمتتون گفتم، تفاوت ها. تو تفاوت ها گفتم زن احساسیه، احساسش بر عقلش غلبه میکنه. گفتم زن عاطفیه، زن شنیداریه، از طریق گوشش احساس میشه، دست خودش نیست. اینجا اسلام اومده اذن پدر رو گذاشته، اگه باباش هم نبود بابا بزرگش بازم مامانش نمد با من طرفه که قشنگ در بیاره این پسره کلامش فریبنده است، لیاقت دخترش رو داره یا نه. بازم برای چیه؟ برای که ما دخترها گول نخورن، همین، بازم به نفع خودش. مسئله دیگه میگن چرا چهار تا زن جواب داره توی اسلام؟ چرا صیغه؟ خب من اول قلاقی دست فقهی با شما بکنم. ببینید احکام در فقه بسته به موضوع تغییر میکنن. به عنوان مثال در اسلام ما بریم خرید و فروش خون حرام است. چرا؟ موضوع اون موقع در عرب جاهلیت خون رو خرید و فروش میکردن جهت آشنا میدن، گفتن حرامه. امروز خون رو خرید و فروش میکنن برای چی؟ نجات انسان. گفتن بریدن اعضای بدن حرامه. چرا؟ در گذشته مصلح کردن سنتی بود برای انتقام، تو جنگ ها مصلح میکردن که انتقام بگیرن، ولی امروز مصلح کردن برای چیه؟ بهتر اون نجات زندگی یک انسان. گفتن خون برمیگرده، نه اینکه حرام نمیشه تو بهم ثواب هم میشه. کلا ما موضوع توی صدور خوش خیلی مهمه. ببینید در عربستان، در شبه جزیره عربستان، در درس اسلام عرب جاهلی برای زن ارزش وارد نبود. اتفاقی که افتاده بود اونجا این بود که تولد نوزادان دختر خیلی زیاد بود. یکی از دلایل اینکه بچه دختر میشه اینه که اگر زن هنگام نزدیکی آمادگی نداشته باشه محیط رحمش غلیظ میشه، لذا دختر میشه. البته عوامل تغذیه و غیر ذلک هم موثره، ولی خب عربی که زن آدم حساب نمیکرد طبیعتا اکثر خانوما آماده نبودن، لذا بچه های دختر خیلی زیاد میشدن. خب حالا بچه های دختر زیادن، از اون طرف جنگ های قبیله‌ای هم خیلی زیاده، پسرها و مردها مدام کشته میشدن. نتیجهش چی میشد؟ آمار خانوما خیلی بیشتر از آقایون میشد. بعد این زنها کسی نبود باهاشون ازدواج کنن، تعداد خیلی زیاد بود. نتیجتا چی میشدن؟ فاحشه در اون زمان خیلی زیاد بود. اسلام مواجه بود با جامعه ای پر از فاحشه. دختر ننگ بود. چرا؟ چون یا نهایتا فاحشه میشد یا در این جنبه قبیله‌ای به افارت برده میشد و یا اینکه قرار بود طبق سنت عرب بعد از فوت مرد به ارث برسه. خب تولد یک نوزاد دختر شما باشید ننگ نیست توی فرهنگ، لذای تصمیم خیلی منطقی گرفتن از منظر خودشون. خب ما خب دختران میکشیم، خیلی از درگی نهایتا به این نرکا به انجام. اسلام به اون جامعه گروه شد. اول من گوش داد که من به ارث نمیرسم. بعد گفت حالا به جایی که دخترتون رو بکشید بیاین یکی چهار تا بگیریم، جامعه جمع میشه، اعلام نتیج عمومی ازدواج کرد، همه برید ازدواج کنید، هیچ کس جا نموندن، حتی کنیزا و غلام همه شون باید ازدواج کنن. اینجوری در بام اول اومد فاحشه ها رو جمع کرد، این دخترهای اضافی و زنهای اضافی تو جامعه جمع کرد. بعد اومد سال زد دستورالعمل خانویه داد، مثلا تو ادعیه ما داریم که اگر کسی میخواد فرزند ذکور داشته باشه در هنگام انعقاد نطفه این کار انجام بده، این دعا رو بخونه، اگر همون لحظه رو متوجه نشه تا قبل از چهار ماهگی فرصت داره که مرد دست بر روی شکم زن بذاره، این دعا رو بخونه، فرزندش ذکور میشه. یا اینکه تو طب استاده سپوررضا برید مطالعه کنید، از هر که چه تغذیهای داشته باشید که فرزندتون بهتر باشه. یعنی اومد بعد راستا داره، حالا که نمیخواید دختر داشته باشید اول اینه که هستن رو جمع کنید با ازدواج، بعد حالا کاری کنید که فرزندتون بهتر بشه. تو روابط زن و مرد آموزش هایی رو داد که زن هم آماده رابطه بشه، به فرض فرزندان پسر هم تا حدی آمادهشون بالا آمد. ببینید این احکام گفتیم بسته به موضوع مکانش فرق میکنه، حکم فرق میکنه. اگر در جامعه اسلامی فعلی ما همچنین مسئله برقرار باشه، آمار زنان خیلی زیاد باشه، قرار باشه که به فحشا کشیده بشن، باز حکم همونه، یکی چهار تا میتونن بگیرن، از بسته موقعیتشون شرط شروط داره، عدالت رعایت کنن و غیر از اون. اصلا بزرگون که در مورد سیغه ببینید مردها غریزه جنسشون خیلی بیشتر زنها. اگر مردی توی مسافرت باشه یا اگر مردی همسرش بیمار باشه، توانایی همبستری نداشته باشه، یا پسری که امکان ازدواج نداره در حال حاضر، باید چیکار کنه؟ این سیغه راه حلیه برای اون قصه. منتها متاسفانه ما توی فرهنگ متاثر از غربمون این قصه رو داریم پایمال میکنیم، اینو داریم ردش میکنیم. اگر تو جامعه ما پسری بیاد بگه که من سیغه کردم این خانم برای اینکه به گناه نیفتم، توسط خانوادهش پودر میشه، غلط کردی، این کار کردی. ولی اگر پسر بیاد بگه من دوست دختر داشتم باهاش رابطه داشتم، کسی نیست چیزی بهش بگه، عیب نداره. حالا یکم مراقبون، یکم کمتر، نهایتا در هم حد نصیحت میکنیم. این رو کنم توجه داشته باشید توی ازدواج مجدد و توی سیغه یه طرف قصه زنه ها، ما فقط داره مردها رو محکوم میکنه. یه زنی هست که سیغه میشه، یه زنی هست که زن دوم میشه. ما چرا نیازهای زنها رو نمیبینیم؟ دختره که امکان ازدواج نداره به هر دلیل، زن بیوا مطلقه که امکان ازدواج نداره به هر دلیل، به گناه میفته؟ ما به این گناه راضییم تو فرهنگ خودمون، میگه به این گناه راضییم، اصلا نداره تو سفر باشم هم رابطه داشته باشم. ولی رو میاد بگیم خب دختر اون امکان ازدواج نداره، چون این فرهنگ رو نمیذاریم که بتونه سیغه بشه، بتونه در قالب یک روابط مثبت اسلامی رابطه برقرار کنه. چرا دوست پسر بگیره؟ چرا حرکتی بیاد که توسط جامعه خانواده همه جا ترک بشه، سرش نتونه بلند کنه، سیغه بشن؟ منتها این فرهنگ غلطه دیگه، ما از اسلام از این ورم ورش زدیم. و اینکه امیرالمومنین فرمودن که اگر از خلیفه دوم حکم مطعه رو برمیانی داشت تا آخر هیچ مسلمانی زنا نمی کرد مگر انسان های شدید. از طرفی اینم بگم، این همه دفاع کردن در باب سیغه که باید باشه، از طرفی اینم هست که سیغه اصلا برای حرف‌بازی نیست. امام کاظم خطاب به یکی از اخوانشون فرمودن که تو رو با مطعه چطور در حالی که زن دعا می دارید؟ امیرالمومنین در جای می فرمود اگر ببینم مردی که زن دعا دارد و زن او هر پخشان نزد او مطعه کرده، خودم حکم زنا میدم و سنگسارش میکنم. یعنی حواستون باشه، این حکم طبق جانه نیست خوش خوشایتون باشه، حکمیه برای جلوگیری از فحشا در جامعه و حکم کاملا درستیه. ببینید اسلام میگه که پسرتون وقتی که رشید شد، دخترتون وقتی که رشید شد، بعد امکان ازدواج برش فراهم باشه. رشید با بالغ فرق میکنه، بالغ کسیه که به لحاظ جنسی به مرحله رسیده که مسائل جنسی رو درک میکنه، ولی رشید کسیه که در مسائل اقتصادی و خانوادگی هم یک درکی داشته باشه، به نسبت یه عقلی داشته باشه. ما اگه بخوایم در نظر بگیریم دخترای ما شاید هولوهوش مثلا 18-19 سالگی به این رشیده بودن میرسن، به سر ما به سه یکی دو سالگی به این رشید بودن میرسن. آیا امکان ازدواج رو برای همشون فراهم کردیم؟ نکردیم. چرا؟ باز هم به خاطر همون فرهنگ غربی تجملات و نگاه غلطی که داریم. هیچ دختری حاضره بره مشهد برگرده توی محضر یه سیغه و تمام بشه بره خونه شوهر؟ همه توقع مجالس خاص، آلمان عروسی خاص، همه چی رو دارن. هیچ دختری حاضره بگه من عقد میکنم تا زمانی که شوهر دانشجو من که هیچی تو دستش نیست برم توی یه اتاق خونه پدرشوهرم یه اتاق خونه مادرم زندگی کنم تا دست و بالمون رو جمع کنم. نمی کنید این کارو. ببینید مقصر خودمونیم ما. نمی کنید این کارو. این نگرش اسلامی رو نداریم. از همون اول همه چی میخوایم. خب نمیشه. انسان ازدواج فراهم نمیشه. پسر ما 14 سالگی به بلوغ میرسه. بعد برای که درسش تموم بشه سر کار بره یه سری امکانتون بره خواستگاری بگه من یه دانشجوام چی ندارم هیچ دهنش میزنم. باید یه سری امکانتو داشته باشه. برای که این امکانتو داشته باشه باید برسه اولو باشه تا سالگی. تا اون موقع چقدر شیشانش میزن؟ چقدر خوب خوبش درگیر؟ چه خاکی به سرش کنه این پسر؟ یا باید خودش رو سرکوب کنه، امیالش رو سرکوب کنه، تقریبا نشده. یا باید به گناه بیفته دیگه. و گفتم ما تو خانواده هامون به بچه هامون اجازه میدیم که به گناه بیفتن، مشکلی نیست. اسلام رو بیاید ازدواج کنید آسان و زود. آسان به این جهت که برای همهشون میسر باشه ازدواج کردن. و زود به این جهت که بتونن در کنار هم شکل بگیرن. قدیمی ها رو نگاهی بکنید به ساده ترین شکل ازدواج میکردن. خیلی هم زود ازدواج میکنن. در کنار هم شکل میگرفتن. در سنین پایین دختر و پسر مثل توخ گل نرمه. وقتی به هم میزنشون کاملا به هم میچسبن. در سنین بالا خوش میشن مثل سنگ و کلوخ. کنار هم قرار نمیگیرن. اختلافات زیادتره. اسلام تو بیاید زود ازدواج کنید. به خانواده ها گفت آسان بگیرید. ولی ما اینو در نظر نمیگیرید. بعد از فرمان رو بهت کار کنید. به مردم رو بهت کار کنید. امیرالمومنین مولای مسلمان چاپ کرد. نخلستان زد. گفت کار آر نیست. بیاید کار کنید. ارتباط خانواده تون رو به عهده بگیرید. تمام احکام اسلامی ما حساب شده ریز به ریز بر اساس فطرت و قرائت ما. تک به تکش معجزه است. فیلدورانس میگه محبت چه میخواهید؟ اینکه عصا بیاد کند و اجدها شود. همین که محمد عرب جاهلی را وادار کرد که روزی 5 بار خود را بشویند کافی است. معجزه از این بهتر، از این احکام دقیق و ریز ما معجزه بالاتر بهتر شما پیدا میکنید؟ اگر ما یه سری احکام رو بهش دست پیدا کردیم، مثل همین که تازه از خیلی مختصر عرض کردم که قطعا دلایل خیلی بیشتری هم داره، جای بحث خیلی بیشتری هم داره، اگر یه سری احکام بهش دست پیدا کنیم چرا این احکام باید باشه؟ خب فدای همون. اگر عقل ما واسه ما به جای راه نداد احکام رو رد نمی‌کنیم، فقط تعبدن می‌پذیریم، چون می‌دونیم خدای حکیمی که ما رو آفریده به تمام زوایای وجودی ما قطعا علم داشته. با وجود اینکه میدونسته که بشر اینجوری هستی این احکام رو داده. ببین ما یه گوشی موبایل میخریم به فوریت دفترچه راهنماش رو مطالعه میکنیم. اگه میخوایم زنگ بزنیم چیکار کنیم، بخوایم قطع بشه چیکار کنیم، بخوایم فیلم بگیریم، عکس بگیریم، بوتیک بگیریم، همه رو سریع مطالعه میکنیم. بتونیم با گوشیمون کار کنیم. یقینم داریم این چیزی تو دفترچه راهنما نوشته قطعا درسته. ایمان داریم چون تو سازندهش این دستورالعمل داده. ولی از اون طرف خدای ما که خالق ما که ما رو آفریده به زوایای وجودی ما آره نبوده این احکام داده؟ قطعا بوده. از هم ببینیم تو ایمیل جوانان من دیدم پسر جوانی میگفته که من با دخترای هم دانشگاهی دست میدم و هیچ شایده ای هم نیست تو دل امید چنین کاملا مثل اینکه دوتا مذاکره با هم دست میدم ما هم دست میدیم مشکلی نیست. بهش همینو گفتم. گفتم بابا خدا وقتی یه حکم رو میده اگه عقلت نمیرسه که چرا این حکم داده حداقل تعبدا قبول کن. بدون که بهتر از من از خودم رو میشناسه. امیرالمومنین فرمان از سلام کردن به زن جوان پرهیز میکنم. میترسم ضرر آن بیشتر باشد. امیرالمومنین با عظمتش میترسه دختر جوان سلام کنه. من و شما نمیترسیم. دل ما تکون نمیخوره. از علی هم بالاتریم. پس احکام الهی رو جدی بگیریم. احکام اسلامی رو بدون غیر و شرط اگر نفهمیدیم من تعبدن بپذیریم. حالا اسلامی که اینقدر دین جامع و مانعیه، اسلامی که اینقدر به زوایای وجودی بشر آگاهه، برای ما یه الگوی خوب قرار داده. الگوی ما که یه حضرت صدیقه طاهره حضرت زهرا سلام الله علیها که این زهرایی که امام صادق علیه السلام در وصف ایشون میفرماین لیله قدر است. میفرماین هر کس مادرم زهرا را به شناست شب قدر را ده کرده. امام حسن عسکری میفرماین ما حجت های خدا به روی زمین هستیم در مردم و جده ام فاطمه زهرا حجت خدا بر ما. عظمت این بانو رو داشته باشید. فاطمه ای که نامش مشتق شده از نام فاطر خداونده، فاطمه ای که کوثره در حق شما انا اعطینا کر کوثر. کوثر در وزن فعل صیغه مبالغه است، از کثرت میاد، یعنی تمام چشمه های معرفت از وجود بانوی عالمین حضرت زهرا سلام الله. راه موفقیت صراط مستقیم راهی نیست جز الگوی فاطمه. با امید زهرایی شدن همه ما صلوات هست.